بسم الله الرحمن الرحیم. یه دو سه تا نکته مختصر و کوتاهی از این بحث اصل مثبت باقی مونده. یه مطلب این بود که دیروز از آقای فشارکی، ایشون یک کتابی داره به نام الرسائل الفشارکیه، جامعه مدرسین چاپ کرده. توی اونجا مرحوم فشارکی فرق گذاشته بود بین استصحاب در شرطیت و استصحاب در عدم المانع. با قطع نظر از مثالی که فشارکی ذکر کرده، اگر مثالشون رو کار نداشته باشیم، اصل این مطلب صحیحه که تو استصحاب فرقی نمی کند جزئیت یا شرطیت یا وجود مانع و یا عدم مانع، اینها استصحاب بشوند، چون ما تابع این عناوین نیستیم. یعنی کاری به کلمه جزء یا شرط یا مانع، به این کلمات که کار نداریم. اون چه که شرع فرموده بود لا تنقض الیقین به شک، این بود. اون متیقن ما چه شرطیت باشه، چه مانع و چه عدم المانع، اینا دیگه فرقی نمی کنه. مثال فشارکی همون میشه بحث فقهی دیگه، حالا بحث فقهیشو وارد نمیشه. ما تو استصحاب کاری به اینا نداریم. اون چی که ما تو استصحاب میخواییم این که متیقن و شک. اما این که اون متیقن چی چیه؟ متیقن من روزه، متیقن من روزه است، متیقن من نمازه یا متیقن من سوره است، ایناش دیگه مهم نیست. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که آیا استصحاب در امور عدمی جاری می شود یا نه؟ این که خب روشنه، این که بحثی نداره. استصحاب در امور وجودی و در امور عدمی در هر دوتا جاری می شود. ولی اون چیزی که مرحوم شیخ و آقای آخوند عنوان کردند اینه که اگر متیقن ما یک امر عدمی بود و عدم اصلا مجعول نیست، و چون مجعول نیست استصحاب عدم هم معنا نداره، در تمام مواردی که استصحاب عدم ازلی میکنیم داریم یه چیزی رو استصحاب میکنیم که جعل شرعی توش نبوده، چون عدم یعنی عدم جعل دیگه، نبودن، و عدم جعل امر شرعی نیست که قابل استصحاب باشه. این اشکالیه که تو ذهن بعضیا بوده و لذا گفتند که استصحاب عدمی جاری نیست. آقای آخوند به حق در کفایه فرموده که برای ما نه وجود مهمه و نه عدم. حدیث می فرمود لا تنقض الیقین به شک، و باید این عدم نقض چه وجودی و چه عدمی، عدم نقض الان در زمان شک دارای اثر شرعی باشه. فرض کنید یه چیزی رو شک داریم پاکه یا نجس، استصحاب میکنیم قبل از زمان آدم علیه السلام که خدای متعال هیچی را هنوز خلق نکرده بود، خب نجاست هم جعل نکرده بود، عدم جعل نجاست. حالا که خداوند این چیزها رو آفریده شک داریم نجاست رو جعل کرده یا نه. اون زمان نجاست جعل نشده بود، این عدم جعل. ولی الان خود عدم جعل نجاست اثر شرعی دارد. وقتی که اثر شرعی داشت قابل استصحابه. این که شارع میتوانست حالا بگوید این شیء نجسه و نگفته، این که اینو میتونست بگوید و نگفته، این خودش میشه یه اثر شرعی. به عبارت دیگر تو استصحاب لازم نیست متیقن در زمان گذشته دارای اثر شرعی باشد، این لازم نیست، به خاطر اینکه لا تنقض الیقین به شک نمیگفت اثر داشته باشه. در زمانی که میخواییم استصحاب بکنیم الان باید اثر داشته باشه، ولو سابقا اثر نداشته. و استصحاب عدمی الان اثر دارد گرچه در گذشته بی اثر بوده. نه، یک موضوع دو تا حالته، قبلا عدم نجاست بود الانم عدم نجاسته، ولی قبلا عدم نجاست تو ظرف عدم خلقت بود، الان عدم نجاست تو ظرف خلقت. خب باشه، ما عرفی میخواییم دیگه، ما میخواییم عدم نجاست، عدم نجاست قابل استصحابه، فقط تو دو تا زمانه که زمانها فرق میکنه. این تا اینجا مطلب اول که عرض کردم فرمایش آقای آخوند کاملا درسته، نیاز به اشکال جوابم نداره. مطلب بعدی که آقای آخوند تو تنبیه دهم ذکر کرده، اینم یه تنبیه مختصریه توی کفایه، اینم بحثی ندارد. مطلب آقای آخوند اینه ها، می فرماید که در استصحاب باید آثار شرعی مستصحب را جاری بکنیم. چه آثار خود مستصحب و چه آثاری که با واسطه خفیند، و اما آثار عقلی اونها جاری نمی شود چون میشه اصل مثبت. و همینطور آثار شرعی که مترتب است بر اثر عقلی که مترتب است بر مستصحب. یعنی اگه یه مستصحبی داریم یه اثر عقلی داره و اون اثر عقلی خودش یه اثر شرعی داره، این جور اثر شرعی هم جاری نمی شود. پس فقط آثار شرعی خود مستصحب جاری میشه. این مطلب رو که آقای آخوند بیان کرده وقت یه نتیجه ازش گرفته میشه که اون مشکل سازه. اون نتیجه اینه که اگر یک حکم شرعی رو استصحاب کردیم، آثار شرعی اون مستصحب بار می شود، اما یه آثار عقلی هم داره. مثلا فرض کنید وجوب موافقت یا حرمت مخالفت، اینا آثار عقلی احکام شرعی هند. یه حکم شرعی اثر عقلیش اینه که یجب و اطاعتو یا یحرم و مخالفتو. آیا اینجور آثار بار می شود یا بار نمی شود؟ اگر کسی بگوید که وجوب موافقت و حرمت مخالفت از آثار عقلی مطلق حکمه، چه حکم ظاهری و چه حکم واقعی، اگر کسی اینجوری بگه، بگه اینا آثار مطلق حکم، هر حکمی آثارش اینه، اگر اینجوری بگوییم اینطور آثار بار می شوند چون استصحابم یه حکم ظاهریه، حکم ظاهری وقتی ثابت شد اثرش هم اینه که یجب و اطاعتو. ولی اگر کسی گفت که وجوب اطاعت از آثار حکم واقعی است، اگر از آثار حکم واقعی باشه استصحاب که حکم واقعی نیست. وقتی هم که چیزی رو استصحاب کردیم وجوب موافقتش ثابت نمی شود. این مطلب رو آقای آخوند تو کفایه فرموده. آره شریع عرفی، بله. حالا آثار عرفی که حالا محل بحث ما نیست چون اونا مسلم بار میشه. این مطلب کفایه درسته اما با مبنای خود آقای آخوند نمی سازه، بلا اصل مطلب مطلب درستی. مبنای خود آقای آخوند در ابتدای جلد دوم کفایه، همون سطر اول بحثشا، همون جایی که میگفتن مکلف ملتفت یا قطع دارد یا زن دارد یا شک، که شیخ این کارو میکرد، شیخ تسلیس بود دیگه، میگفت یا قطع داره یا زن داره یا شک. آقای آخون میگفت که نه، تسنیه است نه تسلیس، مکلف یا قطع دارد یا ندارد. اون جاهایی که شیخ انصاری میگوید زن داره، اینا رو آخون میگوید چی؟ اینا قطعند. حتی اون جاهایی رو که شیخ انصاری میگوید شک داره، به نظر آخوند اینا قطع نه شک. مثلا من شک دارم که این فرش پاکه یا نجس، اما میدونم دیروز پاک بوده. اینجا شیخ انصاری میگوید شک دارید، باید به اصول عملی عمل کنید. اما آخوند میگه شما شک ندارید که، وقتی که شک دارید که این پاکه یا نجس و دیروز پاک بوده، الان استصحاب دارید و استصحاب یقین به طهارته، اما یقین ظاهری. واقعا یقین ندارم، اما ظاهرن همه استصحابم حکم خداست. پس بنابراین اینجا یقینه. پس بین آقای آخون میگوید که انسان یا یقین دارد یا ندارد، نه اینکه یا یقین داره یا زن داره یا شک. زن و شک شیخ هر دو به نظر آخوند یقینند. اگر که اینجوری شد، پس در ما نحنفی دیگه نباید اینجوری بگوییم. تو ما نحنفی بگوییم که آیا وجوب موافقت از آثار حکم واقعی است یا از آثار حکم ظاهری است. دیگه اینجوری نباید بحث کرد. به صورت کلی در ما نحنفی اینجوری باید بگوییم، هرگاه چیزی رو استصحاب میکنیم، آثار شرعیش بار میشود، یعنی ثابت میشه که این چیز پاکه یا نجس. وقتی هم که آثار شرعی مترتب شد، آثار عقلی خود مستصحب جاری میشود. یکی از آثار مستصحب وجوب موافقت و حرمت مخالفت. پس در مواردی که استصحاب جاری می شود، این وجوب موافقت و حرمت مخالفت آثار عقلی خود مستصحبه و جاری می شوند و اینا اصل مثبت نیست. صلی الله